18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی عصر رادیو فردا در این پنج شنبه 17 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و پیش از هر چیز دعوت میکنم همراه بشید با همکارم مهرداد میردامادی با آخرین خبرها.
شنونده گرامی درود بر شما. جو بایدن در مراسم 80مین سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در خاک فرانسه در سال پایانی جنگ جهانی دوم اظهار داشت از دفاع از اوکراین پا پس نمی کشیم و اجازه نخواهیم داد تا روسیه بخش‌های دیگری از اروپا را تهدید کند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه اظهارات خود گفت تسلیم شدن به تهدیدها و سرخم کردن در برابر دیکتاتورها غیر قابل تصور است. The United States and NATO and a coalition of more than 50 countries standing strong with Ukraine. We will not walk away. جو بایدن افزود ایالات متحده، ناتو و ائتلافی بیش از 50 کشور قدرتمند در کنار اوکراین ایستادند و از این موضع کنار نمی‌کشند. به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز جمعه در پاریس با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کند. کاخ سفید امیدوار است که پس از دیرکردی چند ماهه دور جدید ارسال تسلیحات بتواند مانع پیشرفت نیروهای روسیه در خاک اوکراین شود. در حمله اسرائیل به مدرسه‌ای در اردوگاه نصیرات در نواحی مرکزی نوار غزه دست کم 30 نفر کشته شدند. به گفته مقامات بهداشتی محلی دست کم 5 تن از قربانیان کودک بودند. این مدرسه از سوی آژانس ویژه سازمان ملل متحد برای کمک به آوارگان فلسطینی و اونروا به یک سرپناه موقت تبدیل شده بود، اما اسرائیل ادعا می کند که گروه افراطی حماس از آن استفاده می کرده است. به گفته مسئولان بیمارستان شهدای اقصا در دیر بلح دست کم 30 جنازه از این مدرسه به بیمارستان منتقل شده است. 6 جسد دیگر هم از یک خانه که آن هم هدف حمله دیگر قرار گرفته به این بیمارستان منتقل شدند. ارتش اسرائیل حمله جنگنده هایش به این مدرسه را تایید کرد و بدون ارائه شواهدی مدعی شد که حماس و جهاد اسلامی از آن استفاده می کردند. گروه افرادی حماس در لیست سازمان های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. وزارت بهداشت ایران از صدور دستورالعملی برای تولید و استفاده از لباس های ویژه برای خدمات درمانی تخصصی خبر داد. به گفته مجید محمدیان، مسئول دبیرخانه عفاف و حجاب این وزارتخانه، این لباس‌ها برای 23 شاخه از خدمات تخصصی طراحی و تولید شدند. آقای محمدیان از جمله به شلوار ویژه کولونوسکوپی و سونوگرافی کانال رحمی، لباس ویژه ماموگرافی و سونوگرافی سینه، لباس زیر و پیراهن مخصوص شیردهی اشاره کرد. به گفته این مقام وزارت بهداشت ایران، این دستورالعمل 12 اردیبهشت ماه به همه مراکز درمانی ابلاغ شده و بیماران باید از لباس‌های مخصوص مرتبط با خدمات تخصصی مورد نیازشان استفاده کنند. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران با انتشار دستورالعملی درباره انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر بار دیگر متخلفان را به مجازات با شلاق تهدید کرد. بر اساس این دستورالعمل، متخلفان از بند 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری ممکن است به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شوند. بر اساس بند 74 قانون انتخابات، رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی منتشر کنند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. تهدید تنبیه بدنی روزنامه‌نگاران در حالی مطرح شده که استقبال از انتخابات در ایران با توجه به رد صلاحیت‌های گسترده و تلاش حکومت برای یک دستسازی کامل فضای سیاسی به شدت کاهش یافته و به پایین‌ترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است.
مهرداد میردامادی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله عصر رادیو فردا خواهیم شنید. واکنش جمهوری اسلامی به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران، اصرار مجدد نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل به برگزاری علنی جلسه محاکمه خود، و پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال ایران در مقابل تیم هنگ کنگ. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. ایران قطعنامه شورای حکام را محکوم کرد و روسیه و چین هم از تهران حمایت کردند، اما ایالات متحده صدور آن را نخستین گام برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خوانده. واکنش‌های جهانی نسبت به نخستین قطعنامه شورای حکام درباره برنامه هسته‌ای ایران بعد از سال 2022 همچنان ادامه دارد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه‌ای از ایران خواست که فوراً به پرسش‌های بازرسان آژانس درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده خود پاسخ دهد. همچنین در این قطعنامه از ایران خواسته شده تا ممنوعیت حضور برخی از بازرسان آژانس را که مجوز آنها باطل شده باز فعال نماید. در واکنش به صدور این قطعنامه، مقام‌های ایرانی آن را محکوم کردند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران، صدور این قطعنامه را غیر سازنده خواند و اعلام کرد جمهوری اسلامی پیشتر هم نشان داده که در مقابل آنچه او فشارهای سیاسی خوانده تسلیم نمی‌شود و از حقوق خود کوتاه نخواهد آمد. وزارت خارجه ایران هم در بیانیه‌ای هرچند صدور این قطعنامه را محکوم و آن را سیاسی و غیرسازنده خواند، اما در این حال تأکید کرد که تهران خود را به ادامه همکاری فنی با آژانس متعهد می‌دارد. اما نمایندگی ایران در سازمان ملل به پایگاه خبری المانیتور گفته است که صدور این قطعنامه اثر مخربی بر تعاملات آینده خواهد داشت. همچنین روزنامه کیهان در مقاله‌ای به قلم حسین شریعت‌مداری به شدت به شورای حکام تاخت و آن را اقدامی در جهت اثرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ایران نامید. نماینده علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان در این مقاله نوشت:
از آژانس انتظار می‌رفت علیه آمریکا و سه کشور اروپایی که به هیچ یک از تعهدات برجامی خود عمل نکرده‌اند قطعنامه صادر کند. آمریکا و ترویکای اروپا با تحلیل مغز مگسی خود در این توهم هستند که از قطعنامه یاد شده به عنوان سنگی در پیش پای جمهوری اسلامی استفاده کنند و از این ماجرا به عنوان عصای زیر بغل نامزدهای غربگرای ریاست جمهوری ایران استفاده کنند.
در میان حامیان جمهوری اسلامی، ولادیمیر پوتین در اظهاراتی تاکید کرد که تهران به برجام پایبند بوده و این آمریکا بوده است که به صورت یک جانبه از برجام خارج شد. رئیس جمهوری روسیه که این اظهارات را در یک نشست مطبوعاتی به زبان می آورد همچنین اضافه کرد که به باور او ایران حق مشروع استفاده از انرژی هسته‌ای را دارد. لی سونگ نماینده چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم پس از تصویب قطعنامه با اشاره به اینکه تقابل موضوع هسته‌ای ایران را حل نخواهد کرد، از همه طرف‌ها خواست وضعیت کنونی را با آرامش پیگیری کنند. در مقابل لورا هولگیت سفیر آمریکا در این نهاد بین‌المللی در بیانیه‌ای خطاب به شورای حکام نسبت به رویکرد ایران ابراز نگرانی کرد. خانم هولگیت در بیانیه خود نوشت:
ایران به عنوان کشوری که پیشتر برنامه تسلیحاتی هسته‌ای داشته و غنی‌سازی اورانیوم خود را مخفیانه آغاز کرده، در سالهای اخیر بارها در پاسخ به قطعنامه‌های شورای حکام به جای همکاری دست به تشدید فعالیت‌های هسته‌ای زده است. این قطعنامه باید نخستین گام از یک راهبرد برای دستیابی به راه حلی پایدار و مؤثر باشد تا جامعه جهانی نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کند.
در همین حال روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که مقام‌های آمریکایی برای تعدیل متن قطعنامه شورای حکام با همتایان اروپایی خود لابی کردند و به درخواست واشنگتن از شدت بیان این قطعنامه کاسته شده است. این نخستین قطعنامه است که از نوامبر 2022 درباره برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام انرژی اتمی صادر می شود و در این مدت با وجود مذاکرات عیان و نهان روند پیشرفت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه داشته و تهران به پرسش‌ها و ابهامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است.
سعید جعفری گزارش می‌دهد.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
به دنبال بازداشت حسین شنبه‌زاده، خانواده این ویراستار و مترجم در بیانیه‌ای از طرح اتهام‌های سنگین علیه او ابراز نگرانی کردند. در بیانیه خانواده حسین شنبه‌زاده گفته شده که این اتهام‌ها با توجه به فعالیت او با هویت حقیقیش در فضای مجازی قابل توجیه نیست. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
نگرانی خانواده حسین شنبه‌زاده نسبت به اتهامات سنگین مطرح شده علیه این ویراستار و مترجم که در شبکه‌های اجتماعی فارسی به ویژه ایکس با نوشته‌های طنزآمیزش نامه شناخته شده است. دادستان عمومی و انقلاب اردبیل روز چهارشنبه، یک روز پس از بازداشت آقای شنبه‌زاده در این شهر، او را یک متهم متواری و تحت تعقیب وزارت اطلاعات و جاسوس اسرائیل نامید و بدون ارائه شواهدی گفت با افسران رده بالای سرویس جاسوسی موساد در ارتباط بوده و زیر پوشش فعالیت ویراستاری اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز موساد از داخل کشور می‌کرده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز اتهامات دیگری چون توهین به ائمه و مقدسات را هم به این مترجم وارد کرد. در واکنش به این اتهامات، خانواده حسین شنبه‌زاده با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام نگرانی نسبت به بازداشت و اتهام‌های مطرح شده نوشتند این اتهامات با توجه به فعالیت حسین با هویت حقیقیش در فضای مجازی قابل توجیه نیست. آنها با ابراز بی‌اطلاعی از نهاد دستگیر کننده و محل نگهداری حسین شنبه‌زاده خواستار برخورداری او از حقوق اولیه یک زندانی شده و گفتند انتساب اتهاماتی سنگین به حسین به فاصله کمتر از 24 ساعت پس از دستگیری بدون برخورداری از حق ارتباط با وکیل و خانواده جای سؤال و نگرانی دارد. در بیانیه خانواده حسین شنبه‌زاده ادعای متواری شدن آقای شنبه‌زاده نیز قابل توجیه دانسته نشده و آمده که حسین از مدت‌ها قبل در شبکه ایکس از قصدش برای سفر به اردبیل سخن گفته بود و حتی تا ساعتی قبل از دستگیری نیز در همین شبکه از شهر اردبیل سخن می‌گفت و از خودش عکس منتشر می‌کرد. حسین شنبه‌زاده روز سه‌شنبه در اردبیل بازداشت شد. او طی تماس تلفنی با خانواده بازداشتش را تایید کرده است. آقای شنبه‌زاده سال 1398 نیز به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی محاکمه و به حبس محکوم شد و بعداً به دنبال عفو عمومی رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شد. آقای شنبه‌زاده ویراستار آثار ادبی مهمی چون میراث و مرگ و زندگی با اوست نوشته نجیب محفوظ است. مدتی پیش یکی از نوشته های او که فقط یک نقطه در تصحیح یکی از توییت های حساب رهبر جمهوری اسلامی بود بسیار بیشتر از نوشته اصلی علی خامنه ای لایک گرفت، اتفاقی که توجهات زیادی به خود جلب کرد و برخی نیز بازداشت آقای شنبه‌زاده را به خشم مقام های جمهوری اسلامی نسبت به این اتفاق مربوط می دانند. از زمان بازداشت حسین شنبه‌زاده بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری آن نقطه به شکل‌ها و شیوه‌های مختلف در حال ابراز حمایت از این ویراستار و مترجم هستند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تون توها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه
مرد فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در آستانه برگزاری دادگاهی جدید، نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل خواستار برگزاری علنی جلسه محاکمه خود شده و خبر داده که به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان بار دیگر دادگاهی می شود. خانم محمدی همزمان با انتشار فراخوانی از مردم خواسته که برای توقف هر گونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان به کارزار همصدایی علیه آزار جنسی بپیوندند. کارزاری که تاکنون با استقبال زندانیان سیاسی سابق و فعالان مدنی داخل و خارج از ایران قرار گرفته. فرشته قاضی در این گزارش به همین کارزار و اهمیت روایتگری آزار جنسی پرداخته است.
همصدایی علیه آزار جنسی، کارزاری که نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی از بند زنان زندان اوین راه انداخته. به گفته او آزار جنسی، کلامی و تحقیر زندانیان به خصوص زندانیان زن دهه هاست که گزارش می شود، اما تا کنون تغییری اتفاق نیفتاده و خیلی از زندانیان گمنام صدایشان به جایی نمی رسد. نرگس محمدی از ضرورت روایتگری، دادخواهی و حمایت از آسیب دیدگان نوشته و از مردم خواسته برای توقف هر گونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان به این کارزار بپیوندند. کارزاری که به گفته او شاهدان روایت کنند و مردم قضاوت.
پایم را به اتاق بازجویی نگذاشته یکی شروع به فحاشی کرد که دروغوی کثافت، مثل این که خوشت میاد به تجاوز کنن ها؟ یکی که نمی دیدمش به خنده از گوشه اتاق گفت آخه قابل اون هم نیست.
این بخشی از متنی است که عاطفه نبوی با پیوستن به همین کارزار نوشته. زندانی سیاسی سال 1388 که در تجربهش از آزار جنسی نوشته که بازجو او را در اتاق بازجویی فاحشه خطاب کرده و تهدید به تجاوز کرده است. شیوا نظرآهاری، فعال مدنی و همبندی عاطفه نبوی که بر روایت آزار جنسی او شهادت داده، از اهمیت این روایتگری ها و کارزار همصدایی علیه آزار جنسی میگوید.
در جامعه‌ای که توی خونه، توی خیابان، توی بازداشتگاه، توی زندان زنان حالا همواره با تعرض و آزار جنسی مواجه هستند و به خصوص توی بازداشتگاه و علیه بازداشت شدگان سیاسی آزار و اذیت جنسی به عنوان یک ابزار سرکوب استفاده میشه، روایتگری در واقع یک مقاومته، چرا که هم هویت اون آزارگر رو مشخص میکنه و هم اینکه باعث شکلگیری یک شبکه‌ای از مقاومت بین کسانی میشه که این آزار رو تجربه کردن. روایت ها وقتی که شنیده میشه، افراد دیگه همین شجاعت رو پیدا میکنن که بیان و روایت خودشون رو بنویسن.
تا کنون ده ها زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی در ایران همچون عالیه مطلب‌زاده و مهدی محمودیان به کارزار همصدایی علیه آزار جنسی پیوستند. آقای محمودیان نوشته که تحقیر جنسی از ابزارهای تأثیرگذار و مهم نیروهای امنیتی برای منفعل کردن فعالان مدنی و سیاسی است. شیوا نظرآهاری، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، ساکن اسلوونی.
در جریان جنبش زن زندگی آزادی به صورت مشخص آزار و اذیت جنسی علیه بازداشت شدگان به خصوص زنان و افراد جوانتر کاملا سیستماتیک استفاده شده. سیستم امنیتی از روش‌های مختلفی برای سرکوب معترضا استفاده کرده. در این جنبش زن زندگی آزادی که به صورت مشخص خب زنان خیلی برجسته‌تر بودن و خواسته ها و مطالبات زنان توش خیلی برجسته‌تر بوده، به صورت مشخص آزار جنسی هم یکی از اون ابزارهای سرکوب بوده.
نرگس محمدی در متن بیانیه کارزار خود اعلام کرده که هیچگاه دیده نشده آمران و عاملان چنین فجایع انسانی در پیشگاه مردم محاکمه شوند، در حالی که روایتگران و افشاگران آزار جنسی همواره محاکمه و مجازات شدند. خود او برای بار چهارم به دلیل افشاگری در خصوص آزار جنسی 19 خرداد ماه محاکمه خواهد شد. او از داخل زندان اعلام کرده که برگزاری علنی دادگاه با حضور خبرنگاران مستقل خاصه اوست و می‌خواهد با همراهی شهادت دهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شود.
تصور نکنید که بازجوها فقط به زنان غیر مذهبی توهین میکنند. بازجو به یک زن مذهبی که با مقنعه در زندان بود گفته بود تو مگه زیر خواب نیستی؟ و مبلغی پول روی میز گذاشته بود و گفته بود این پول رو بگیر و یه شبم زیر خواب من باش. زنای مذهبی به شدت از این رفتارها آزرده بودند.
این بخشی از شهادت نرگس محمدی است درباره آزار جنسی زندانیان. هنگامی که در مرخصی به سر می برد، در اتاقی در کلاب هافز از همسلولیش گفت که با اتهامات اقتصادی بازداشت شده بود و بازجو سینه های او را لمس کرده بود و این زن به همین دلیل دچار مشکل اعصاب و روان شده بود. ده ها کنشگر حقوق زنان در بیانیه‌ای از کارزار نرگس محمدی برای همصدایی علیه این تعرض‌ها حمایت کردند. پرستو فروهر، مهرنگیز کار، منیره برادران، نیلوفر بیضایی، مهناز محمدی و منصوره شجاعی برخی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. منصوره شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند.
قصه در واقع آزار جنسی در داخل زندان، در داخل بازداشتگاه‌ها قصه جدیدی نیست. متاسفانه روایت اون تا یک سالهایی عمومی نمی‌شد، به ویژه در دهه 60. بنابراین همیشه این تردید توی افکار عمومی وجود داشت. آیا واقعا اینا راسته؟ اینا واقعا، یعنی میدونید، این تردید باعث میشد که افراد توی ارزیابی و قضاوتشون نسبت به نوع سرکوب، نسبت به نوع خشونت دچار تردید بشن. اهمیت روایتگری نرگس و حمایت زنان کنشگر که چنین تجربه های رو پیش از این داشتن، این موجب شده که افکار عمومی تردید خودش رو نسبت به هولناک بودن این نوع خشونت از بین ببره و متوجه بشه که در زندانهای جمهوری اسلامی چه اتفاقهایی میفته.
زندانیان زیادی طی سالهای گذشته از تعرض و آزار جنسی ماموران حکومتی گفته و شهادت دادند. از سپیده قلیان که در روایتی از زندان بوشهر از اجبار برخی زندانیان به ارائه خدمات جنسی نوشت تا نیلوفر بیانی که در سال 1397 در نامه‌ای از زندان درباره رفتار ماموران و بازجویان خود نوشت که تکرار مکرر توهین‌های جنسی که در بازجویی‌های طولانی با حضور تیم بزرگی از بازجوها با جزئیات تخیلی مطرح می کردند و او را مجبور می کردند که تصورات جنسی آنها را تکمیل کند. زینب زمان، فعال مدنی و فرزند حسین زمان، دیگر زندانی سیاسی سابق است که از آزار جنسی نوشته و از برهنه کردنش توسط ماموران در مقابل دوربین. کارزار همصدایی علیه آزار جنسی اولین کارزار از این دست است که از 15 خرداد با انتشار فراخوان نرگس محمدی آغاز به کار کرده. او نوشته که در دهه 60 و در فاجعه کهریزک حتی برخی مقامات مسئول وقت جمهوری اسلامی هم به آزار جنسی زندانیان و بازداشت شدگان اقرار کردند.
فرشته قاضی گزارش میداد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب حتما خبر دارید که تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2026 در برابر تیم هنگ کنگ، تیم میزبانش تیم هنگ کنگ، با نتیجه پرگل 4-2 پیروز میدان شد. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی ساکن لندن. آقای خسروجردی، با این شروع بکنیم که اون چه که در رسانه‌های ورزشی من دیدم منتشر شده، ابراز نگرانی بعضی ها هست از وضعیت خط دفاعی. یعنی مثلا الان سایت خبر ورزشی تیترش رو اینطوری نوشته: پیروزی پرگل ایران در روز ترسناک خط دفاعی. معنای این خط ترسناک بودن خط دفاعی چیه؟ چرا، چه اتفاقی برای خط دفاعی تیم ایران در این روز افتاد؟
من خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا سلام و عرض ادب میگم. همونطوری که شما فرمودید، برای رسانه ها دهش کردن مشخص بود. این بازی رو یه مقداری بازیکنان تیم ایران دست کم گرفته بودن و همین دست کم گرفتن باعث شد که حتی روی یکی از گل های گل اول هنگ کنگ خیلی راحت دروازه ایران باز بشه. و من فکر میکنم که اگر این اشتباهات رو ایران مقابل ازبکستان انجام بده، با بودن استون اورونوف و ماشادیپوف و کسان دیگه، اونا این فرصت ها رو به راحتی از دست نمیدن. خط دفاع ایران مدت هاست که همین حرکت سینوی، یه بازی خوبه یه بازی بده، و به نظر من آقای قلعه‌مهی باید یه تجدید نظر روی انتخاباتش بکنه. و برخی از این بازیکن مثل شجاع خلیل‌زاده و یکی دو تا بازیکن دیگه، من فکر میکنم تو بازی‌های بسیار حساس میتونن کار دست تیم ایران بدن و ایران تو این مرحله مشکل نداره، ولی مطمئنا در مرحله بعدی و با این خط دفاع اگر در روزی که علی بهرامند نباشه، مطمئنا مشکل خواهند بود.
خب درباره اشتباه‌های خط دفاعی صحبت کردید، ولی این وسط درباره امین حزباوی هم بعضی‌ها بله نوشتند که گویا او هم نزدیک بوده که یک گل خودی رو به ثمر برسونه، درسته؟
ببینید، امین حزباوی پور یکی از پدیده‌های فوتبال خوزستانی که امسال با تیم اسد موفق شد قهرمان لیگ ستارگان قطر بشه، بازیکن بسیار خوب و جوونیه و از اون دفاعی که میتونه بیلداپ از عقب به خوبی انجام بده و سر بالا کار میکنه. به نظر من بازی ندادن امیر قلعه‌نویی به همچین بازیکنانی یه همچین اتفاقاتی رو در بر داره. خب ببینید، بازی هایی که بازیکن مثل حزباویفون میاد در تیم ملی بازی میکنه، بازی رسمیه و سابقه آنچنانی نداره، میتونه ضرباتی بزنه و اگر آقای قلعه‌نویی این بازیکن رو به نظر من با خودش میبرد در رقابت های جام ملت‌های آسیا، چون در قطر هم داشت برگزار میشد و این بازیکن به اون ورزشگاه هم آشنا بود، میتونست تجربه بیشتری کسب کنه. من فکر میکنم اتفاقی که امروز افتاد یعنی این مدلی شد که بازیکنان تیم ایران یکم تیم هنگ کنگ رو دست کم گرفته بودن و به همین ترتیب بود که شما اون گل رو دیدید و اون اشتباهی که حزبایی بور کرد. به نظر من این بازیکن بسیار خوبی را در لیگ ستارگان قطر، یکی از مدافعانی بود که گل‌های حساسی هم برای تیم اسد زد و آینده به نظر من بسیار درخشانی داره.
حالا با وجود تمام این چیزهایی که الان گفتیم، وضعیت فعلی و آنچه که بازیکنان امروز در میدان عرضه کردن، به باور شما وضعیت تیم به نسبت سالهای گذشته، تیم امروز، ترکیبی که امروز داره با تیم‌های سال‌های گذشته، آیا قابل مقایسه است؟ یعنی بهتر شده به نظر شما یا از جهاتی پسرفت کرده اونطور که بعضی از منتقدان میگن؟
ببین، به نظر من ببینید، تیم ملی ایران ادامه همون ماجرای جام ملت‌ها رو داره پیگیری میکنه و من نمیخوام حالا اینجا به صورتی صحبت بکنم که حمله کنم به کادر فنی، اما این از این کادر فنی چیزی برای تیم ملی ایران در نمیاد. شما نگاه کنید، سهمیه جام جهانی شده 48 و ما خیلی راحت میریم بالا و اتفاقی نمیفته، اما تیم ایران نشون داده با این کادر فنی مقابل تیم های بزرگ مشکل داره. ما همین مقابل قطر میزبان در جام ملت‌ها دیدی که چه اتفاقاتی بر اون افتاد و این کادر فنی، شما موقعی که آقای کیروش رو دارید، موقعی که آقای برانکو رو دارید، اگر اونها رو نمیخواید بعد مربی بزرگتر از اونها رو بیارید. امیر قلعه‌نویی مربی خوبی هست، اما تو برخی از زمانها نشون داده که نمیتونه خوب کار کنه. مهمتر از اون که دستیارانی که کنارش هستن نشون دادن که هیچ چیزی رو ندارن به تیم اضافه کنند. من خیلی کوتاه عرض بکنم، تیم ملی قطر قهرمان جام ملت‌ها شد، اما کمک های سرمربی اسپانیایی قطر در برخی زمان ها واقعا بهش مشاوره هایی دادن که گره بازی رو باز کردن. این رو ما در تیم ملی نمی‌بینیم. ما فقط نباید از امیر قلعه‌نویی توقع داشته باشیم. ایشون یه کادری رو داره که اون کادر رو همه رو با هم جمع بکنن یه دونه مربی مفید از توش در نمیاد. بنابراین به نظر من ما با این تیم ملی در آسیا در مقدماتی مشکل نداریم، ولی در بازی بزرگ مطمئنن این کاد خودش مسئله سازه.
خب درباره ترکیب تیم ملی صحبت کردید تحت مربیگری امیر قلعه‌نویی. در اون باره هم حواشی و گفتگوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی وجود داره و نکات زیادی مطرح شده، حواشی زیادی ایجاد شده. در اون باره به ما بگید.
ببینید، امیر قلعه‌نویی خودش بهش اشاره میکنه که من لیگو دارم میبینم و برخی از بازیکنان رو مثل آریا یوسفی یا حزباوی یا بازیکنان جوان دیگه رو دعوت کرد، مثل لیموچی، اما میاد شجاع خلیل‌زاده 35-6 ساله رو که در همین لیگ امسال تیمشون واقعا افتضاح بود و دعوت میکنه، اما میره امید آلیشا کاپتان پرسپولیس یکی از پایه‌های قهرمانی این تیم رو دعوت نمیکنه، میگه که ایشون سنش بالا بوده، در حالی که امید آلیشا 3 سال از شجاع خلیل‌زاده کوچکتره، یا برخی بازیکنان دیگه که الان در زمان الان نمی گنجه. اسکوادی که امیر قلعه‌نویی با خودش برده و بخصوصا بازی بعدی به ازبکستان، گفتم خیلی مشکلی ایجاد نمی کنه. اما اگر آقای قلعه‌نویی اشاره می کنه من مربی هستم که همین لیگ رو می بینم، بله، نباید بیاد بگه این بازیکن سنش بالاست، اما باید بره یه بازیکن 4 سال بزرگتر دعوت بکنه که تیمش هم در گلهایی که امسال خورده خیلی مقصر بوده. یه اتفاقاتی داره در تیم ملی ایران میفته که به نظر من
سپاسگزارم جناب امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن. وقت ما به پایان رسید. از همراهی شما با این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا سپاسگزارم.